رادیو فرهنگ.
با برنامه صف کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیت یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفکلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفکلاژ.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفکلاژ. صفکلاژ شماره 133 هست که در خدمتون هستم و من حمید سرتیت یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی مزاحم خونه های شما خواهم شد. از روحانی تا کرونا، از کرونا تا قرارداد با چین و بدتر از اون هنوز امام حسین با یزید دعواش نشده، محرم در ایران و دسته های عزاداری در ایران شروع شده. بریم با هم داشته باشیم برنامه 133 صفحه کلاژ رو. و اینکه قبل از اینکه این برنامه رو شروع کنیم با یک آهنگ بسیار زیبا از خانم آوا برنامه رو پیشکش شما عزیزان میکنم. با من باشید با برنامه 133 صفحه کلاژ.
نگاه آسمون سرد و غریبه، ولی بارون نداره، ابر تیره، برهنه پیکر درختای باغ، پرنده تو غبار مه اسیره، نفسهای درخت خونه انگار پر از شور جوونه های تازه است، صدای پای آب رو تن این خاک، ترانه شکفتن دوبار است. بگو دل ای دل، بگو دل ای دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، طاقت دوری رو نداری. بگو دل، بگو دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، منتظر فصل بهاری. خورشید رو تن شب مثل بوسه می نشینه، هر نسیمی با نوازش رقص گلها رو می بینه، با صدک ها می قرارم، از شقایق نام دارن توی قلب دشت تنها، حس خوشبختی می آرن. بگو دل مثل من، طاقت دوری رو نداری. بگو دل، بگو دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، منتظر فصل بهاری. بگو دل ای دل، بگو دل ای دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، طاقت دوری رو نداری. بگو دل، بگو دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، منتظر فصل بهاری.
یه آدمی فکر میکنه من خیلی از این کم گوشتم، فکر کنه من عقل ندارم، فکر کنه من فهم ندارم، فکر کنه من شرافت ندارم، فکر کنه من انسانیت ندارم، فکر میکنه اصلا من آدم نیستم، فکر کنه من اینقدر بدم. چه فرقی میکنه؟ حالا بیاد بعدم فکر کنه من 20% گوشم بیشتر، 30% عقلم بیشتره، 40% قدم بلندتره، باز چه فرقی میکنه عزیز؟ ببینید قضاوت و نظر مردم تو زندگی من اثری نداره.
بله، برنامه را آغاز میکنیم با یادی از استاد سعید قائم مقامی. هفته پیش ناگهانی در حین ضبط برنامه متوجه شدم و اونجوری که باید و شاید نتونستم دینم رو ادا کنم. روح این عزیز شاد باشه و باقی عمر عزیزانشون، و امیدوارم که بتونیم دست به دست هم دیگه آرزوی سعید قائم مقامی یا سعید قائم مقامی ها را برآورده کنیم در همین سال 99 و کلکش را بکنیم. روحش شاد. و یک ببخشید و عذرخواهی هم بدهکارم به تمام عزیزان، و اینکه من در برنامه پیش گفتم که بهنوش بختیاری فیکش را ساختن در اینستاگرام و یک پست براش گذاشتم، ولی این نبود. ولی من نمیدونستم که تا این حد این بشر بیشعور تشریف داره. برنامه را آغاز میکنیم با بهنوش بختیاری و توضیحاتش در رابطه با اعدام اون سه نفر که اومد یک پستی گذاشت در اینستاگرام جاری به سری پاکش کرد که بله، اینایی که سارق مسلح بودن و 12 نفر کشتن، در 12 نفر کشتن باید اعدام بشن. بعد دید خیلی گند زد، سری اینستاگرام پستش رو برداشت و بعد اومد توضیحاتی داد که الان با هم میشنویم و بعدش برمیگردیم. خب منم توضیحاتی دارم دیگه. در اصل عذرخواهی میکنم، دست به عذرخواهی من بسیار خوبه و ببخشید که یک هفته شما نال و نفرین کردید منا که چرا تو اطلاعات غلط دادی به مردم شریف، چرا تو این کارو کردی. ببخشید دستمون خورد دیگه، عذرخواهی میکنم. شب بود سیبیلات رو ندیدم. بریم و برگردیم.
سلام، خسته نباشید. چند روز پیش من یک پستی گذاشتم که سوء برداشت‌های زیادی شد و موظف میتونم خودم رو حتما برای مخاطبینم توضیحاتی بدم. خبری منتشر شد که سه جوانی که معترض بودن فقط به جرم اعتراض حکمشون اعدام. این مسئله خیلی مسئله عجیبی بود برای خود من که امکان نداره کسی رو فقط به خاطر اعتراض کردن اعدام بکنن. من مثل همه شما با اعدام مخالفم و فکر میکنم که اگر کسی در جرمی مرتکب نشده قطعا که نباید مجازات بشه، ولی اگر جرمی هم مرتکب شده اندازه قانون باید به اون سزای عملش برسه. در کل اگر اون فیلم ها رو ندیده بودم و این احساس بهم دست نداده بود که خب سرقت مسلحانه صورت گرفته، میگن که تجاوزی صورت گرفته، چجوری ممکنه که یه آدم این چیزا رو ببینه و بتونه آروم بشینه و بگه ببخشیدشون؟ در مورد خودمون اگه بشه همچین چیزی نمیگه، ولی ظاهراً وکیل ایشون گفته که همچین جرائمی وجود نداشته. اگر چنین جرائمی وجود نداشته قطعاً که من اشتباه کردم و شاید به خاطر احساساتی شدنم زود گذاشتم. ولی من حرفم اینه، وقتی یک پستی رو فقط به اندازه 30 ثانیه میذاری روی اینستا و سری برش میداری، این یعنی که خود من همون لحظه احساس کردم که الان به احترام مردمم شده که عصبانی هستن وقتی این پست نیست. من اون پست رو 30 ثانیه‌ای برداشتم، ولی اون کسی که میاد از این پست استفاده میکنه، مثل آقای ولی‌الله که اون برای آب نشسته میگه لنگش کن، اون آدم قضاوت میکنه ما رو و با کفشوی ما راه نرفته حرف میزنه و از اون برای آب داره سعی میکنه ما رو هدایت بکنه، در حالی که ما اینجاییم و شما اونجایی. این که شما از یه پستی که من سریعاً حذفش کردم سوء استفاده میکنی و جنجال رو بیشتر میکنی، این یعنی که شما دنبال اینی که ما رو بکوبی آقا، و من نمیدونم چی بهت میرسه، ولی خب حتما میرسه. اگر من شخصا به خاطر احساساتی شدنم چنین حرفی زدم و واقعا جرم این عزیزان این نبوده، من از همه ملت شریف ایران عذرخواهی میکنم. ولی واقعا اگر جرم های این چنینی مرتکب شدن، واضحه که منم مثل همه آدم ها میخوام که به سزای عملشون برسم و مثل همه شما با اعدام کلا مخالفم. حرف من اینه، در قانون جنایی بین المللی هم عفو وجود نداره، ولی تخفیف وجود داره. اگر چنین جرائمی رو هم مرتکب شدن، امیدوارم که تخفیف شامل حالشون بشه.
خانم بهنوش بختیاری، تو سر پیازی، ته پیازی، وسطشی، کجایی؟ چه هنری انجام دادی جز این که با تو گروه مهران مدیری بودی، جوون بودی، بالاخره استفاده هایی شد از رفتی داخل و همین استفاده ها باعث شد که وزارت اطلاعات اون زمان ازت آتو بگیره و هر موقع که خواستن برنشی وسط برشون رقص جمیله کنی. به تو چه مربوطه؟ حالا این سه نفر به فرض مثال اصلا سارق مسلح بودن، به طرز فرض مثال زدن کشتن، اختشاش کردن، هر چی که هست اینا، تو را سننن، تو چه کار حسنی تو این قضیه؟ مملکت ما هنرمند بزرگ نداره که تو بپری وسط، تو هر جای نخود هر آش بشی. من به شما میگم دوستان عزیز، ایشون 9 میلیون فالوور داره، اگه 6 میلیونش هم خریداری شده باشه 3 میلیون فالوور اصلی داره و دست میذاره وزارت اطلاعات یا همون اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات کار نداره، یعنی سپاه کاری نیستن، اطلاعات سپاه دست میذارن روی این هنرمندا و به موقع پستی که باید بذارن و بهشون میدن میگن بذارید. من الان اون فیلمی که باعث شد که این خانم اومد تز در کرد برای خودش و گفت باید به شدت مجازات بشن، یه فیلم 2 دقیقه‌ایه که خبرگزاری فارس وابسته به اطلاعات سپاه هستش، براتون به اشتراک میذارم ببینید و بعد برگردیم بهتون میگم که پرسپولیس قهرمان شد، مبارک همه پرسپولیسی عزیز باشه، ولی میخوام نباشه اون قهرمانی که برای جون این سه جوون در کانالای تلگرامیشون میان سنگ میندازن که اینا رو زودتر اعلام کنید. من میخوام نباشه اون قهرمانی پرسپولیس یا استقلال. من استقلالی ام، پرسپولیس مبارکتون باشه، برای چهارمین بار قهرمان متوالی هم قهرمان شدید، ان شاءالله که عروسی ایناتون ما بیام برقصیم. ولی واقعا اجازه بدید من خیلی زیاد صحبت کردم، بریم اون فیلم کوچیکم ببینید که خانم بهنوش بختیاری بر اساس این فیلمه صحبت کرد یا اراجیف گفت یا چرت و پرت گفت یا پست گذاشت، ببینیم و برگردیم بعد اون تیکه عکس در رابطه پرسپولیس هم بهتون میگم.
دختر من چند دیگه پیش یک گوشی داشت گذاشت برای فروش توی سایت دیوار،
رفتیم بالا رفتیم زنگ زدیم به اون خانومه، در باز کردن رفتیم بالا،
یه نگاهی بغل شما اینجا نشسته بودیم، من تو یه نگاهی انداخیم و بعد رفت نشست، من خیلی مشکوک شدم که چرا نگاهی کرد،
من این ذره گوشی گرفتم باز برفتم مثلا سایکل باتیش رو نگاه کردم و اینجور چیزها رو چک کردم. خانمه گفتش نه من عکسای شخصی فیلمای شخصی، گفتش مثلا من فیلمای دارم که باید پاک کنم، اینجوری نمیتونم شونم ببرید. باشه خانم حداقل بده من یه عکس ازش بگیرم، اول گوشی رو تنها داد بعد میخوام کارتونش هم میشه بدیم، میخوام واسه خانمم بگیرم گوشی رو،
لحظه اصلا میگم گوشی رو بده به من یه عکس ازش بگیرم، خانمم امیرحسین میخواد ببینه.
داد و این عکس رو گرفت، تایپ سی گرفت، گوشیارم گذاشت کارتون درش اومد، داد دستم زد پشتم برو
گوشی دستشون که میگیرم به دخترم یه قمه نشون میدم، میگن اینجا سر گوشی بگذر،
قمه رو کشید به خانمه گفت قیلی گوشی تو بزن، بعد من داد زد جیب زد دوست دوست دوتا مرد تو خونه شم
نیدیسم پلای ما تاریخه یه سالیگی در پیدا نمی کنم، سری دویدم دویدم تو پلای یه قمه رو نشون دادن و دختر من یه خود ترسوندن و فرار کردن به سمت پایی. به اینجا که رسیدیم اینجا من اینا رو هل دادم به سمت پایین،
هم ریش خود دو سه تا پله هم این خورم زمین، خورم زمین رو رسیدم من تا بلند شدم یه مش خود تو فک کردم دیگه گیج بودم اصلا،
در همین مادین هم مثل که همسایی پایینمون برای پایینمون زنگ زده به سر ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده از عوامل گشت انتظامی کرده 135 سطوبان هستم، اواخر آبان ما مقارن سطوست خبری به دست ما رسید منفی بر حضور سارق زورگی در محل، فرمی که گوشی گذاشت بوده برای فروش درگی شدن اینجا افتادن به زمین درگیری بودن، من محبه همکارم وارد عمل شدیم تونستیم همینطور مهارش کنیم، آورد بیش بیرون داشت قصد فرار داشت اومد با ما درگیر فیزیکشمون بالا گرفت که شکر خدا تونستیم محبه همکارم مهارش کنیم و دستمند بزنیم برای کلانتری انتقالش بدیم.
بله این سناریویی بود که اطلاعات سپاه برای یکی از همین سارقین، برای این سه جوانی که به اعدام محکوم شدن به اشتراک گذاشت و اعترافگیری‌هاشون رو فیلم شده داد بیرون و به اصل همین فیلم چند دقیقه بیشتر خانم بهنوش بختیاری آمد عربده کشید که باید به سزای اعمالشون برسن. بعدش هم شهره قمر که یه قمر خانم برای خودش، اونم اومد وسط و در صورت گفت من مختارم و اونم فلان و از این حب علی و بغض معاویه از این چرت و پرتا و اینا که باید نام اعدام بشن. حالا من براتون نشون میدم که چگونه اطلاعات سپاه از این کانال های تلگرامی، اینستاگرام هایی که بالای 1 میلیون نفر عضو داره چگونه استفاده میکنه. خانم بهروش وقتی 9 میلیون عضو داره، ما 6 میلیون چم خریده، 3 میلیون چم واقعیه. کانال استقلال پیج در تلگرام این بالا که میبینید 1,250,000 نفر و کانال پرسپولیس بازم همین بالا که میبینید 1,170,000 نفر عضو دارن. جفتشون آمدن دقیقاً همین تیتری که شما مشاهده میکنید نوشتن و به اشتراک گذاشتن. به موقعش اینا از کانال ها استفاده میکنن. من کانال سکسی دیدم که از صبح تا شب از شورت محمد آقا تا سوتیان اختر خانم عکس میذاره، فیلم میذاره، ولی حاج قاسم موقعی که مرد تمام کانالشون شده بودن حاج قاسم، حاج قاسم، حاج قاسم. یا شهادت ها همه شهادت. راستی عروسی هم داشتیم، پیروز عروسی هسته علی با فاطمه زهرا بود که به اونم خواهیم رسید، یه رقصی هم میکنیم دیگه در صورت. بله، این قضایی بود که چگونه اطلاعات سپاه از این قضیه استفاده میکنه و چگونه از این هنرمندا، هنرمندا و هر چی کسی اینا استفاده میکنه. و عصر جدید یک برنامه تلویزیونی هستش که همون گات تالنت، امریکن گات تالنت یا بریتیش گات تالنت یا حالا هلند گات تالنت یا حالا هر چی هست اینا، از اون کپی برداری شده. دو تا از داورا که امین حیایی بازیگر سینما و همچنین خانم رویا نونعالی اونم بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون اینا اومدن هشتگ اعدام نکنید و گذاشتن. برنامه رو وسط برنامه قطع کردن، برنامه رو، و برنامه کلا قطع شده و اینا هم اومدن سریع پست و استوریشون رو در اینستاگرام برداشتن. اینا میدونن که هنرمندا اگه در راه راست قرار بگیرن چه بلایی میتونن سر رژیم بیارن. زیاد صحبت کردیم، بریم صحبتای از احمد پورمخبر که بازیگر توانا که نمیشه بگی، ولی بازیگر با استعداد 80 ساله سینما ایران که از تو کوچه پس کوچه پیداش کردن، ولی واقعا نامبر وان بود در سن سال خودش که هفته پیش دار فانی رو ودا کرد. ببینین و پشتبندش هم یه فیلم دیگه که با سیروس گرجستانی مرحوم بازی کرد، اونم با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
ترسم از اون وقت که مرگ هوای دلم کند، قصار شوید و زیر گل پنهانم کند. رفتم بر طبیب علاجت دلم کند، آهی کشید و گفت این درد بی دواست، بر هر که بنگری بر همین درد مبتلاست. هرچی میگم حقیقته، بسته به اون سلیقته، حالا میخوا بشنو میخوا نشنو.
آشم آقا، شما که تا 2 روز پیش اینجا نرفتی سر کار، حالا میخوایی بذاری بری؟
الهی که من قربونی شما برم، منظورم همه تون دارم، من شونم بدای همه تون دارم. ببین من مال این آب خاکم، هر جای دنیا که باشم دلم اینجاست.
افتخاره عاشق،
من اگه یه روز شما رو نبینم یه روز حالم خرابه.
ما رمزون اینجا نیستی؟
اصلا تمام سعی کوششم اینی که ماه رمزون اینجا نباشم، میخوام اول ما برم خودم و زن و بچم ماه رمزون روزامو خوب درست درمون بگیرم.
لااقل ننه تو با خودت نبر، بذار چراغ این خونه روشن بمونه. اینه چراغه
دست من دار، اگه چراغه من حاضرم همه چراغای خونه رو روشن کنم. تو هم بشت خودمون دارم بهت میگم، دست از سر ننه پیر من بردارا،
روح هر دوتاشون شاد باشه. قبل از اینکه بریم یه آهنگی گوش کنیم، آنتیک اول برنامه، از هر چی بگذریم سخن آنتیک خوشتر است در بلبشوی مملکت ما که همه چی ریخته به هم، آنتیک واقعا یه چیز دیگه است.
کس میتونه با مادر خودش، با خواهر خودش، با عمه خودش، خاله خودش، دختر خودش ازدواج کنه، عقد بخونه، به شرط اینکه عقد بخونه، بدون عقد ازدواج نکنه، عقد بخونه ازدواج کنه و بعدش هم باید مهریه.
دیوانه جان از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوانه جان چشم تو راهم را بست، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، زهنم از دنیا توی شاید
جان با صدای زیبای بابک مافی و برای بچه های میهن تیوی این آهنگ رو گوش نکردن به خاطر مسائل کپی رایت در یوتیوب و در کانال تلویزیونی. دوستان میتونن به کانال یوتیوبی من که این زیر هی مدام میاد و میره مراجعه کنید و کل برنامه رو گوش کنید، اگرم که بستن که فضای سلامتون دیگه، در صورت من برنامه رو کامل در کانال یوتیوبی خودم میذارم. قبل از اینکه بریم سراغ چین و ماچین و قراردادهای این ور اون ور که دارن میبندن، بریم از مسئله ناخوشایند کرونا شروع کنیم و ببینیم کرونا به کجا رسید.
این احتمال بدیم که 30 تا 35 میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند بود. خب این نکته خیلی مهمه، یعنی اگر ما این گزارش رو مبنا قرار بدیم امروز که 25 میلیون جمعیت ما عبور کرده در کشور ما و بقیه جمعیت حدود 30-35 میلیون دیگه باید احتمالاً در معرض این ابتلا در ماه‌های آینده خواهند بود، تو همین گزارش پیش‌بینی شده که تعداد بستری‌هایی که در آینده باید پیش‌بینی کنیم حدود 2 برابر اون مقداری بوده که در این 150 روز ما شاهد اون بودیم. حالا ما تا پایان امسال، ممکنه سال آینده هم احتمالاً ماهای گرفتار این بیماری باشیم، زمان پایانش رو دقیق نمیدونیم، ولی در این گزارش پیشبینی شده که اون کاری که تاکنون کردیم باید در انتظار دو برابر اون در ماهای پیش رو باشیم. پس ما باید خودمون رو آماده بکنیم از لحاظ تخت، از لحاظ امکانات و از لحاظ درمان در شرایطی که در ماهای آینده، حالا امسال یا احتمالاً فرای امسال پیش رو خواهیم داشت.
بله، آقای روحانی بودن در جلسه هیئت دولت با فاصله فاصله‌ای که گرفتن طبقاتی بود یا اجتماعی فرق نمی‌کرد، 15 متر اینور 15 متر اونور 15 متر جلوش بود، پشت سرش هم که دیوار بود دیگه. در صورت دیدید که خب 25 میلیون گرفتن که مشخصه، یعنی اصلا شک نشید که بالای 25 میلیون ایرانی گرفتن و خیلی فوت شده داریم که بر اثر کرونا فوت شدن، ولی خب اینا هی رقم میارن پایین که مثلا میگن ما خیلی خوب عمل کردیم، خیلی قشنگ مهار کردیم، در صورتی که چرت محض در یک کشور کوچیکی مثل هلند بالای 10000 نفر کشته شدن. ولی مثلا میبینیم ایران که از همون ابتدا شروع کرونا با چین مسابقه میداد تازه به 15000 نفر رسه. امیدوارم که همون 15000 نفر باشه، ولی من فکر کنم یه صفر باید جلوی اون 15000 نفر، اون سطح صفر 15 بذاره بیشه 150000 نفر. و متاسفم که این اتفاق داره میفته. از کرونا که نگذریم، ببینیم روح الله رجایی سردبیر روزنامه جامع جم که در رابطه کرونا چی میگه، و پیروز شنیدیم که خاکش کردن.
سلام، میم امید مهدی اخوان ثالث میفرماد که رشته امید بی حاصل گسستن بهتر از بیهوده دل بستن. من فکر میکنم که امید واهی چیز بد و دروغ خطرناکیه، اما همه امید به لطف و مهربانی خدا نه تنها واهی نیست، بلکه خیلی هم نزدیکه، خیلی هم بزرگه، خیلی هم زیاد تجربهش کردیم و این بار هم تو موضوع کرونا حتما تجربهش میکنیم و حتما خدا هست. بذاریم با اخوان تموم کنم که گفت مرگ میگوید ها چه بیهوده، زندگی میگوید اما باز باید زیست. کرونا، 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 اینم کرونا صادق. امیدش هم خوب بود دیگه، ها؟ امید داره.
علاقه هم به ماش زدن نداره. چون باعث میشه سیبیلا من از این ماش اذیت نفس هم بگیره.
بله، روح الله رجایی بود. متاسفانه عمرش داد به شما، سردبیر روزنامه جامع جمع. و خیلی هم داشتن گریه میکرد این مقامات مسئولین و مقامات و مسئولین مملکتیمون که زیر جنازه گرفته بودن و داشتن خاکش میگردن در فاصله اجتماعی که داشتن و فقط ماسک زده بودن دیگه، باقی هم خاک تو سر صورت خودشون می‌ریختن. در صورتی که من شنیدم بیمارانی که بر اثر کرونا دفن میشن اصلا کلا با لباس مخصوص باید بری خاکشون کنی، آهنگ بریزی و چیزایی که من دیدم، ولی خب متاسفانه در ایران رعایت نمیشه و دیگه به امان خدا رها کردن و به بخش محرم و سفرش خواهیم پرداخت که اصلا انگار نه انگار که اصلا در مملکت ما کرونا هست. بعضی هم هستن مثل این آقای لوس که سیبیلام اینجوریه، من فلان میگم وقتی بگیری خدای نکرده زیتت قمصور بشه دیگه از این چرت و پرتا و حراجیفا نمیبافی، چون واقعا یه درد بسیار وحشتناکیه چیزی که من شنیدم و صد بار مرگ رو به چشم میبینی. خب من تا حالا خوشبختانه دچار نشدم، ولی عزیزترین نام متاسفانه در بغل خودم دچار شدم و وحشتناکه، یعنی سرفه های خیلی کوتاه، تب و لرز وحشتناک شدید، ریه ها که اصلا کلن داره قفل میشه به هم و اصلا نمیتونی نفس بکشی. خدا اون روز دنیاره برای کسی و آزمایشش این گوش با کنه هستش به این کلوفتی میکنن تو دماغت که این بره بخوره به اینجا به این مغزت که این فکر کنم این استخون جمجمت باید بخوره که بتونن آزمایش کنن، از این حلقت میکنن میاد تا زیر گلو. در صورت حالتون رو به هم زدم، ببخشید و بریم سراغ چین. چین و ماچین که احمدی بیغش، خیلی فامیلی تو داری، فارمت به ما رفتی نداره. آقای احمدی بیغش نماینده مجلس در شورای اسلامی، میخواستم چیز دیگه بگم، توهین میشه به طویله و گاو و گافداری. ایشون آمدن گفتن در مسئله چین، بله مسئله چین درست هست و بعدش برمیگردیم به تو میگم بعدش چی شد.
گذاری من اعتقاد دارم بوده، اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوش می‌گرفت.
واگذاری که مثلا من یه ماشین دارم واگذار می‌کنم شما،
اختیار دادن تام بوده نه اینکه واگذاری. یعنی چینی ها در اصل مقرر بود که اختیار جزایر رو بگیرن، ولی این اتفاق انشالله نخواهد افتاد.
آقای احمدی بیقش نماینده مجلس دید که چی گفت. هنوز به یک روز که چه ارز کنم به 12 ساعت نرسیده بود که سراسیمه آوردنش جلوی دوربین و ببینید چی برگشت گفت.
چندی پیش در فضای مجازی مطلبی عنوان شده بود که بین ایران و چین یک قراردادی با موضوعات مختلف منعقد شده. من یک مصاحبه مفصلی داشتم، نه در حد 10-15 ثانیه، و اونجا عرض کردم که به نظر من یه اختیار تام، این کلمه اختیار تام رو من این رو نظر شخصی گفتم، اصلا بحث جایگاهی نبود. بعد از اون هم مفصلا من یه بررسی کردم حول حوش این قصه، دیدم که هیچ صحت نداره، نه قراردادی بوده و نه بحثی شده نه صحبتی شده، لذا کل این موضوع کذبه و هیچ ارزشی هم نداره.
بر بچه های سربازان و گمنام امام زمان کشوندن شروع دوربین، گفتن که اون حرف مفتی که زدی سری درستش کن و کذب، اشتباه گفتم، اصلا این هم چیزی وجود نداره، عیبی نداره، هرچند که شما کتمان کنید آقای احمدی بیغش یا بدن کتمانتون کنن. آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، کسی که جانشین برادران عسکرالهادی تازه مسلمان شدند، ببینید ایشون در پشت دوربین، جلوی دوربین و دوربین مخفی چی گفتن. ببینید خیلی جلوتر از این حرف هستیم آقای احمدی بیغش، اگر که کتمان کنی زیاد فایده نداره. ای کاش رو همون حرف اولت وایسیده بود، این گفتیم من به عنوان یک نماینده مجلس مخالفم و نهایتش استعفا میده دیگه اول کار دیگه. گوش کنید اینا یا ببینیم اینا، ببینیم به کجا میرسه، مملکتمون قشنگ رفته. گوش کنید فقط.
آقای دولت پیام نظام رو به چی میاد؟ نه پیام دولت. این میدونه این دولت کاری نیست که من بگم. بگید یه پیام بزرگتری برسه. اصلا آقای دولت که دیگه پیام کتبی قهوه رفته چین، چرا خشون میبینید؟ با پیام کتبی رهبری رفته چین. من دولت آقای داری جدی رفته چین همراهش بودم رفته. اگه میدونم رفته چین من معتقدم همین آره فرمان جانه دوربین
بگیر. همین آره بگیرم دیگه. پارسال بعد از سفر آقای لاریجانی به چین، که در سفر آقای لاریجانی، چرا حالا آقای لاریجانی میره به چین؟ اینا معنی داره. زمانی که دولت سر کار، آقای لاریجانی با حدود 7 تا 8 وزیر همشون میرن چین، برای اینکه پیام مقام معظم رهبری رو دارن برای چین.
دیگه
بله دقیقاً. آقا من جلوی دوربین آقا جان، آقای لاریجانی با پیام مقام معظم رهبری تشریف بردن چی؟
خب حالا اینو
برای که... بازسازی روابط بود.
بله خب این بله. تا اینجاش قبوله.
اصلا قصه سرنخش دست آقای لاریجانی بوده، یعنی مسئول روابط توی بین ایران و چین از طرف بیت آقای آقا محمدی آقای لاریجانی. چرا اصلا یه چیزی به شما میگید که اصلا هیچ چیزی نداره؟ این دقیقا داره گزارشاتش کلمه به کلمه با رهبری چک میشه، کلمه به کلمه.
یه بار دیگه هم یکی گفت من واژه به واژه برتون با رهبری چک کردم.
نه با نظر من رو خواهد بگذاریم، اونم همین داشت راست میگفت و یکی هم داشت.
خب برای این چی هم اگه ما داریم؟
بله برای دوستانی که فقط شنیدن و یه مقداری سخت بود، گنگ بود، قبل از برنامه داشتم با هم جروبست میدنم، بودم آقا رهبری علی لاریجانی و علی آقا محمدی رو فرستاده چین. منم با اینا رفتم، یعنی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم میگو با اینا رفتم. چه معنا داره که باید از علی لاریجانی و علی آقا محمدی از طرف بیت رهبری بره؟ مگه ما دولت نداریم؟ یکی برگشت گفتش که بره برجام هم گفتن کلمه به کلمه با رهبری چک میشد. گفتش که نظر من میخوای؟ بله با رهبری چک میشد. حالا در صورت این اتفاق داره صورت میگیره و متاسفانه مملکتمون رو داریم به یک جایی میرسونیم که تموم شده است دیگه. یعنی دادن رفته، هنوز چینی ها رده، هنوز چینی ها قبول نکردن، اینا همه رو نوشتن، هنوز چینی ها قبول نکردن. البته در فکر کنم برنامه های سیاسی که در رابطه با چین و قراردادها اینا در تلویزیون‌های مختلف با خصوص در تلویزیون میهن پخش میشه. فکر کنم شما بهتر میتونید متوجه بشید از کارشناسا. من که کارشناس هستم فقط از دید طنز به این قضیه نگاه میکنم. حالا ببینید آقای ظریف چی میگه. قسم آقایه میخوره که ما یک وجب خاک رو به چین ندادیم.
مردم اطمینان داشته باشن که این دولت و نه هیچ دولت دیگری یک وجب از خاک ایران رو نه به کسی واگذار میکنه، نه حتی اجازه استفاده اختصاصی از یک وجب از خاک ایران رو به کسی خواهد داد. این
هدیه یا اینکه مدل احمدی نژاد به دوربین نگاه کنی و دروغ بگی، این یعنی مدل احمدی نژاد. و راست میگه، یک وجب خاک ایران رو اینا به چین ندادند، نه به چین، به روسیه هم ندادن، به آمریکا هم نمیدن، به هیچ کسی نمیدن یه وجب، ولی کیلومترها را به اینا اجازه میدن، اجاره میدن و حق مالکیت هم میدن. شما نگران نباشید. رهبری خواستن مشتبه خامنه ای را نقد بفروشند ولی کسی جز سعید توسی پول نقد نداشت. بریم یک حدیثی هم از یک چینی در زمان بعد از پیامبر اسلام بشنویم. این دیگه نوبره و بعد اینکه چون بشوره ببره پایین پشمنش هم یه آهنگی گوش کنه.
مدینه المعجز حدیثیه که یک شخصی آمد پیشه از چین آمد خودشو رسوند مدینه پیش پیغمبر، گفت دنبال اون دینی میگردم که شعارش لا اله الا الله پیغمبرش محمد رسول الله. حالا چه زمان خلافت اون قاسب اولیه، ولی امامش علی ولی الله. گفتن نه سرتو میبرن، این نیست، این تو خونه نشسته، خلیفه یکی دیگه است. گفت نه من این دینو میخوام. دستشو گرفتن آوردن خدمت حضرت، میگفتن آقا این همچی. حضرت بهش فرمان گفت خب تو از چین اون زمان چجور فهمیدی این دینو؟ گفت آقا من باقی دارم، یه گلی تو اون باغ باز میشه، یه طرف گل برگ گل نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، اون طرفش نوشته لا اله الا الله علی ولی الله.
عاشق شدم رفت تو کردی بی خرامم، تو یه دل تنگی فقط مونده برامن. آخه کی میخواد بیاد جا تو بگیره، دنیا میخواد هر جا منو با تو ببینه. ببین بی تو دلم یخ کرد، همه حرفاتو از بر کرد. بیا حال دلم خوبه، بیا دوباره باز برگرد. شدم پریشون تو کجایی برگرد، حیرون کوچه ها شدم دوباره تب کرد. قلب مریضم این روزا هوا تو کرده، بی‌معرفت تو نیستیم خونه چه سرده. شدم پریشون تو کجایی برگرد، حیرون کوچه ها شدم دوباره تب کرد. قلب مریضم این روزا هوا تو کرده، معرفت تو نیستین خونه چه سرده. دلت از بوم من ندید، ندید چشا داغونتم منید. دلتنگی و مدیونتم همین، دل مونده رو زمین. ببین بی صحبتم و بی غراب، ببین عشقم میخواد بی تو درو. ببین چشم هستم دل واپسم، فقط منو ببین. شدم پریشون تو کجایی برگرد، حیرون کوچه ها شدم دوباره تب کرد. قلب مریضم این روزا هوا تو کرده، بی معرفت تو نیستیم خونه چه سرده. شدم پریشون
میشونه تو کجایی بگم، حیرون کجا شدم دوباره تب کرد قلب مریضم این روز و هوا تو کرده، بی معرفت تو نیست این خونه چه سرده.
میثم ابراهیمی، مهدی، آذر، مسعود، جهانی.
دیدین نشستین پای لپتاپ بعد مثلا خستتون میشه و حوصله‌تون سر میره این موضوع تکون تکون میدین ببینین چقدرش باقی مونده؟ دقیقاً الان حال روز ما ایرانی ها هست. ها سایپا قیمتاش میبره بالو ولی با اجازه بزرگترا. میدونی؟ خیلی زیبا هست که هنوز ارزش ها توی مملکت از بین نرفته و ما به بزرگترا خودمون احترام میذاریم. ها. یا مثلا تصور کن ایرانسل همراه اول که این تعرفه هاشون سر به فلک گذاشته، یه نفر از او بر ضرب العجل میده که فوری قیمتاتونه بیارید پایین. ها درست که اینا اصلا دیروی مبارک خودشونم نمیارن، ولی خب مهمی است که یکی یه چی گفته دیگه. یا مثلا ما روز 200 خورده داریم تلفات میدیم بابت کرونا، ولی کنکور اون سر موعد قرار برگزار بشه. یه هم نشون دهنده ای است که توی مملکت چقدر واقعا به علم و دانش اهمیت داده میشه. بعض وقتا فکر میکنم ما مثل جان اسنو شدیم تو گیم آف ترونز، اصلا نمیدونیم از کدوم جهت و با کی باید بجنگیم.
با برنامه 133 صفحه کلار در خدمتون هستم و آهنگ بسیار زیبای میثم ابراهیمی و مهدی آذر تقدیم شما عزیزان. و یک بار دیگه بگم خدمت عزیزان برنامه میهن تیوی، تلویزیون میهن تیوی، که آهنگا پخش نمیشه ولی در کانال یوتیوبی خودم آهنگا کاملا پخش میشه. میتونید دوستان از آهنگا هم لذت ببرید، دوستانی که نمیبینن از برنامه لذت ببرن، یه کردیتی به خودم بدن. خیلی ممنون که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته و خب برای من خیلی باعث خرسندیه که این برنامه داره یواش یواش جا باز میکنه تو دل بینندگان محترم برنامه تلویزیون میهن تیوی. البته جا باز کرده بود توی رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، که خب از ابتدا که من این برنامه رو استارت دادم با جناب اوهدی و رادیوش استارت دادم و واقعا سپاسگزارم از ایشون که این برنامه رو هر هفته دارن پخش میکنن از رادیوش. بسیار سپاسگزارم از آقای بهبهانی هم همچنین و دوست عزیزم اشکان پابلیشر هم همچنین و کانال های تلگرامی که خب مدام پخش میکنم و من دیگه نمیدونم کدوم ها را اعلام کنم، دهه پنجاهی های بابک عزیز و دیگران دیگر را بماند. یکم این تبلیغ از برنامه کردم. بریم سراغ محرم. هنوز محرم شروع نشده، هنوز 1400 سال پیش اگه برگردیم امام حسین هنوز با یزید درگیر نشده، ولی در کوچه پس کوچه های قم و کاشان و عراق و تهران و تبریز و اصفهان دارن همدیگه را میزنن و میکشن که چی شد؟ حسین داره میاد که کشته بشه دیگه. بریم اول از قم شروع کنیم که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. دسته عزاداری آمده بیرون و هفته پیش من اعلام کردم و اینجا خوندم خبرشه که رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفته که ما نمیتونیم محرم و صفر را برگزار نکنیم، با رعایت بهداشتی این کار را خواهیم کرد. روحانی هم همین حرف زده. حالا تبلیغات اسلامی فکر کنم ویدیوشو داریم که اون موقع میذاریم. اول قم رو نگاه کنیم و دوستان رو از من ایراد گرفتن چقدر دستت اینجوری تکون میدی، در صورت ببخشید دیگه من دست رو تکون بدم.
سیایی که تیر ماه 1399 و سیرک محرم بساط جهل و خرافه
بلند سهرت آب حتی بود تو بلگاران.
در ضرور مثلا و مثلها می گفتن طرف مغز خر خورده. واقعا وقتی من این تصاویر میبینم میگن طرف مغز خر خورده، در جایی که کرونا ازش شروع شده و در روز داره اینجوری جون هزاران ایرانی را میگیره. شوخی که نداریم، اینا رو بگن روزی 200 نفر البته خوشحال کننده نیست، ولی در حال ما میگیم 200 نفر روزی 150-200 نفر رو داره میگیره، بازم طرف آمده بدون ماسک، بدون هیچ گونه فاصله‌ای داره تو سر سینه خودش میزنه. به وقتی ازش بپرسیم میگه که آقا امام حسین هوامونو داره، در صورتی که دیدید که هرچی اینایی که امام حسینو لیست دادن حرم مرم و اینا آخرشون خوش مردن دیگه. من نمیدونم مردم دارن خودکشی دست جمعی میکنن، بابا تو می دوست داری بمیری، ولی دیگه مقصر دیگه اون بنده خدا که نیست که تو ناقلش میشی. بریم صحبت های یکی رؤسای تبلیغات اسلامی این صحبت ها رو گوش کنیم، ببینیم اون چه چرت و پرتی گفته در رابطه با محرم.
ملتی هستیم که اساسا بلدیم این وجه جمع رو پیدا بکنیم و توقع مردم توقع بجاییه، این مطالبه مردمه که عزاداری محرم با رعایت همه ضابطه ها برپا بشه و حاکمیت کمک بکنه، تدبیر بکنه، این وجه جمع پیدا بشه. از موهبت این حیات معنوی و ارتزاق معنوی و روحانی ایام محرم و تعظیم شعائر بی بهره نشیم، جامعه نیاز به این حیات معنوی داره، و از اون طرف همه ضوابط چنان مراعات بشه، آرامش بخش بشه برای همه افراد در جامعه. این مطالبه مطالبه به حقی از شما.
بله، فرمودن که با رعایت مسائل بهداشتی، ایشون رئیس ستاد پیگیری محرم عاشورا بود، عزاداری محرم و سفر بود، نمیدونم حالا این جیدن دیگه، میلیاردی هم به حقوق میدن، پول میدن و بودجه میدن دیگه. گفتن که ماسک بزنید، ما ملت هوشیاری هستیم، ملت با شعوری هستیم، ملت فهمیده هستیم که با این کار رو انجام میدیم، ولی میریم سراغ یک تکیهی که نوشته لطفاً با ماسک وارد نشوید. گوش کنیم ببینیم این طرف چی میگه.
اعضای اهل بیت دارالشفا با ماسک وارد نشوید.
و براتون آخوند چینی آوردم و حالا هوای محرم، و فقط بشنوید دیگه، از اون که میبینن ببینن که چینی ها یواش یواش دیگه آمدن دیگه، و پشتبندش هم میگه از اون چینی هم براتون میذارم. اول محرمش آخونده داره تعریف میکنه از امام حسین زبان چینی، و بعدش هم محرم، و بعدش هم از اون مغرب احترام به افق کیش.
توانی جیبون و زیارت عشرا و この言葉通りに心の中で思っているかどうか、それをきちんとこのモハンラムの時期毎日毎晩これを言うごとに自分できちんと思う。それ
が
یادتون روزای اول کرونا یارو آخونده آوردن تلویزیون، شده بود ستاره شوهای تلویزیونی هر شب که کرونا توته دشمن و اینا، بریم کجاست یه یادی ازش بکنیم و برگردیم. آخوند باقری، حجت الاسلام باقری، بریم ببینیم کجاست و برگردیم.
واقعا این خبری که داره میگن در باب کرونا دروغه، این خبر انقدر بزرگ نیست، خطر هست ولی اینجوری نیست که اینا میگن، این پشتش کاریه، یه توطئه‌ایه.
عواسط اردیبهشت ماه رئیس فرهنگستان علوم اسلامی گفته بود خبری که درباره کرونا میگن دروغه. حجت الاسلام میرباقری گفته بود این خبرها انقدر بزرگ نیست و پشت نحوه اعلام این خبر توطئه‌ای وجود داره. اون گفته بود میخوان همه رو در فضای رعب و وحشت قرار بدن و مردم رو تحت استعمار خودشون در بیارن. فرهنگستان علوم اسلامی به جریان آکادمی مشهوره و با جریان مصباح در حوزه سیاسی به ائتلاف رسیده. با گذشت بیش از دو ماه از اظهارات میرباقری، شمار فوتی‌های کرونا در دنیا از 600 هزار نفر فراتر رفته. بیشترین آسیب را هم کشورهای غربی به ویژه آمریکا دیدن. در ایران هم آمار مرگ و میر سر به فلک کشیده. جالب‌تر این که بسیاری از علمای شیعی هم بر خطر کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کردند. حالا باید دید آیا میرباقری حاضر به عذرخواهی از این اظهارات میشه یا همچنان معتقد به توری توته است؟
اینا که اصلا بخشش توشون نیست. اینا میگن آقا به من بخش شد که بگو، بیا اینو بگو. نهایت نهایتش میگن آقا من سر کتاب باز کردم، استخاره بد آمد، گفتن که توته است، مثلا سوره توته آیه مثلا فلان درآمد، گفتن که بله همینه دیگه، این توته از وقتی یارو از چین 1400 سال پیش نفر میبره مدینه، علی ان ولی الله و علی ان حجت الله میخونه دیگه، اینا که دیگه مال عصر حاضرن، خیلی راحت میتونن 6 7 هم حدیث بیارن تمامش بره بکارش. صحبت از کرونا شد، رئیس علوم پزشکی اصفهان ببینید چه چیزهایی میگه. کسی یه نفر دوربین گذاشته اون بغل داره فقط صداشو ضبط میکنه. ببینید واقعا در ایران چه فاجعه‌ای داره به خاطر کرونا اتفاق میفته. همین دیگه.
لذا اینجا بحث اختیار نیست، بحث اینه که من در آی سی یو خورشید ببخشید دیروزم پیروزم دکتر محمدی زاده به احساساتی کردیم، بحث اینه که در بیمارستان خورشید ما مجبور شدیم مثل اسپانیا کار کنیم، بگیم بیمار 50 ساله بره به آی سی یو، 70 ساله بماند تا بمیرم.
چارچوب در ویدیو نگرفته بودیم، اونم گرفتم، گفتم این تنوعی بشه. من تشکر میکنم از تمام شما هموطنان عزیز که ماسک میزنید، هم به خاطر اینکه کرونا نگیرید، هم به خاطر اینکه اگر ناقل بودید بقیه کرونا نگیرن. ممنونم از شما هموطن عزیز که دست این برمور میزنی میشوری، ممنونم از اینکه دو متر فاصله رو رعایت میکنی اگر بشه البته. یه چیز دیگر هم اگه رعایت کنی من خیلی سپاسگزار میشم. این آبدهنتو نریز تو خیابون. قربونت برم آخه آبدهن بریز تو خیابون. این آبدهن خودته، خودت دوست نداره قورتش بدی، بعد حاضری پرت کنی جلو پای این و اون. میدونی چقدر این میکروب و کرونا و هر چی که هست و نیست و پخش میکنه روی هوا. من تشکر میکنم اگه زحمت بکشی، آقا خیلی بدت میاد از آبدهن خودت، یه 3-4 تا دستمکه نیست بس تو جیبه، بذار تو جیبت. ای این دست شستن عادت اون شد خوبه، این توف نکردن هم عادت بشه و بعدت بعضی که توف میکنن اون خیلی خوب میشه. هر کی توف کرد تو خیابون آدم بدی.
کارت به سخون مردم رسیده به قدری لحاظ اقتصادی، لحاظ از همه لحاظ وضعیت ایران خطرناک شده که مردم حاضرن خودشون رو بکشن. روز نیست که عکس خودکشی در فضای مجازی نیاد بیرون و بدون هیچ دلیلی خاک بر سر جلیلی. من نمیدونم چرا باید نپشت بندش بگم، بدون هیچ دلیلی این فیلم نگاه کنیم خیلی غم انگیزه و درد دل نه تنها این خیلی از مردم ایران هستش. من سیاه نمایی نمی کنم ولی وضعیت خیلی خرابه. این در دو دل رو گوش کنیم.
1,100,000 تومان آشغال ترین خونه رو من تو تهران گرفتم، بچه شهرستانم، اونم به خاطر اینکه چون همیشه به بیمارستان میلاد مراجعه میکنم مجبور شدم ندارم. من ورشکست شدم تو این جمهوری، تمام مدارک که ما دارم به کی مراجعه بکنم؟ بیت رهبری میری میگه به من ربط نداره، رئیس جمهوری میگی به من ربط نداره، وزیر وزرا میگی به من ربط نداره، بس به کی ربط داره؟ لطف کنی یه مقداری قرص سیانور 50 میلیون هر دونه یه نفری بهش بدی بخورن خلاص بشن زندگی بدبختی. میای لب بازار میشینی معامله بکنی، مامورا میگن آقا تو ارز قاچاق نمیدونم سکه، یا باید بری در صورتی مختلف و اختلاس کننده ارزها خودشونن. شما همه اینا رو نمیدونین؟ کجای 6666 آیه قرآن گفته حرف حق جرمه؟ خودشون خجالت میکشن از دست زن بچه‌شون مثل ما.
از حق و از
دست واقعا میتونن؟ من خادم حسینم هستم، بچه مهرانم، ولی پشیمونم از این کارا. سال 1380 شمسی خودمون که من تو عراق بودم، 2540 دینار عراق 104 تومن خودمون بود، الان دینار عراق شده 7000 تومن. خاک دوست دار اونایی که میگن ما اقتصاد دانیم، ما کارشناس اقتصادی هستیم، کی میخوان فکری مردم رو بکنن؟ والله حاضرم همین الان بایستم یک تیر خلاصی جلو چشم همتون بزن اینجا تموم کنم. بابا من الان نمیتونم، برو بابا پیش زن بچم، خجالتم از زن بچم، مدیون خون شهدای هریو پخش میکنید.
اگر سکته نکرده باشه خیلی شانس آورده و هیچ ایراد نداره. اصل اینه که حجاب دختر مردم نباید بیفته و در گرمای تابستون در حالی که حرارت دیگه از زیر و زبر داره میزنه بیرون، مردم رو جلوشون میگیرن که خانم حجابت رعایت کنید. نگاه کنید مزاحمت های هفته رو، مزاحمت های روزانه رو که سر دخترای ایرانی در میارن و به جای اینکه بیان این بند خدا که داشت سکته میکرد ضبط و ربطش کنن و بهش جا و مکانی کسب و کاری بدن، چسبیدن به این که یه موی خانم آمده بیرون.
خانم زشت آخه، مگه ما چی کار کردیم؟ باشه خانم آنها چی کار کردیم؟ آخه ما اصلا قلب
آنها
چرا آسخایی بکنی؟ و خودم بابا ما تو این چیزا هست بکشی؟
اطلاعات
آمدن الان بگیرن دارم. یا همه شهید دادی بیاییم کسافت کاری بکنیم. من عموی خودم شهیده. چرا
پرسیده؟ من عموی خودم شهیده. صاحب کسیفت کجا؟
من عموی خودم شهیده، واسه من جنگیده که راحت نکن. کسافت شهید دادیم که کسیفت کاری بکنیم. حرام زاده،
اگر مرد گدا یک شب سلطان بشود، مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود. هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس، جغد ویران نشین مرشد مرغان بشود. سرزمینی که در آن قحط شود آزادی، گرچه دیوار ندارد خود زندان بشود. باغبانی که به نجار دهد باغش را، فصلهایش همه هم رنگ زمستان بشود. ناخدا ناخدا دلخوش این آبی آرام نباش، وای از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود.
شاد مدام باشد بین من و این سرخوشی، میلت کدام باشد؟ راه تو چنین است، وضع منم همین است، یک پا در آسمان و یک پای در زمین است. با من جفا میکنی، مرا رها میکنی، تو به عهدت عزیز کی وفا میکنی؟ آقا به پا میکنم، ببین چه ها میکنم، اصلا به عشقت من تو را سر به راه. یادم کنی گاهی، یا فاحشی همچنان در آن خیال واهی به عمل براید عیشت مدام است آخر بگو تو ای جان میلت کدام است با من جفا می کنی مرا رها می کنی تو به عهدت ای عزیز کی وفا می کنی باقا به پا می کنم ببین چه ها می کنم قسم به عشقت من تو را سر به راه می کنم با من جفا می کنی مرا رها می کنی تو به عهدت ای عزیز کی وفا می کنی باقا به پا می کنم ببین چه ها می کنم قسم به عشقت من تو را سر به راه می کنم من برادر
اون ویدیو مزاحمت غمگین بود. امیدوارم دوستانی که فقط میشنون تو یوتیوب بیان و این تیکر رو ببینن که یک نره خر که ریشاش تا زیر زانوش آمده بود توف انداخت تو صورت سه تا دختر بچه 18 19 20 ساله و دیدی چه گریه‌ای بغضی میکرد و متاسفم برای مردانی که اونجا بودن و داشتن فیلم میگرفتن با لگد نمیدن شکم این بی شرف بی همه کس. ببخشید. و آهنگ مونا و ایام به کام باشد تقدیم به شما که ایام به کامتون اصلا نیست و همین دیگه. عزیزانی که آهنگ رو گوش نکردن میتونید تشریف بیارید تو یوتیوب بنده و آهنگ رو گوش کنید و یه مقداری بش رو ببره پایین چون واقعا من دیگه هیچی برای گفتن نداشتم، مجبور بودم یه آهنگ فقط بذارم. متاسفم در مملکت ما در آموزش پرورش ما چه چیزایی تدریس میشه برای بچه‌ها چه چیزایی باید یاد بگیرن گوش کنید خودتون مستند با سند من نشون میدم گوش کنید ببینید چه چیزهایی مردم بچه‌های مردم یاد میگیرن.
پرورش کشور هست.
حالی طور بدون تعارف با اجازتون میپرسن کار شده برای اینکه بچه‌ها انواع مهارت‌های زندگی رو برای استراب، استرس، افسردگی، خشم، مهربانی، صداقت، همه این مفاهیمی که ارزش فرهنگی محسوب میشه برای یک جامعه. آقای دکتر چرا خشم، افسردگی، صداقت رو به کاهش، خشم افسردگی رو به افزایش، فحاشی در فضای مجازی وحشتناک، پرخاشگری زیاد نه. میشه به صراحت بفرمایید
مهارت کنترل خشم، مهارت زندگی، این نوع مهارت ها از دبستان باید آغاز کرد. یکی از نقد های جدی آموزش پرورش همین کاسی هست، فقط به آموزش های نظری پرداخته، ذهن بچه ها رو پران کرده و تقویت کرده.
بله دیدید که چقدر قشنگ و زیبا و شکیل و دیدنی و مامانی و اینا میاد صحبت میکنه، همه چی خوبه و همه چی عالیه. اون قانون 20C یا حالا اون چیزی که سازمان ملل متحد گفته در سال 20C همه بتونیم توی یه روش توی رده حرکت کنیم و ایران قبول نکرد و گفتن بچه‌های مردم میخوان گی بار بیارن، لزبیان بار بیارن، از این چرت و پرتایی که آخونده انداختن تو دهن یک سری خر مذهبی. حالا همه چی کنترل خشم خیلی خوبه، فحاشی بده، فلان اینا. حالا ببینید در کتاب سال آینده چه درسی میخواد داده بشه. این خیلی دیگه نوبره
داستان حاج قاسم بود. کتابای درسی میخوان اضافه کنیم؟
بله، من بعد از شهادت ایشون همون موقع اعلام کردم که ما تو کتاب هامون اسطوره ها رو معرفی میکنیم، الگو میدیم. یکی از راه های تربیت الگوست، الگویی که جامعه خودش باهاش زندگی کرده ملموس تره.
تو چه پایه ای معلوم نیست؟
نه ببینید، هم چون چه پایه ای هم با چه روشی. من تو همون ایام بعد از شهادت شهید سلیمانی رفتم به مدارس متعددی، رفتم همون هفته رفتم دل نوشته های دانش آموزا، میرفتم سوال میکردم سر کلاس، میگفتم حاج قاسم کی بود، چرا برای شما مهمه، نکاتی رو میگفتم که شما انتظار داشتید که مثلا آدمهایی که خیلی تو وارد درک سیاسی گسترده تری دارن بگن، دقیقا میفهمیدن نقشش تو امنیت چیه.
مملکت از پای بست ویرانه. اون موقع میخوان یک بنایی که در سال 62 بنایی رو بل کرد و رفت جبهه جنگ و بعدش هم شد حاج قاسم و اینا، بعد اسپهبدش هم کردن و بعد هم حالا بیان میکنن چه کتاب درسی از سوریه و لبنان بگیرید تا دانشگاه ایران حاج قاسم و داستان اسطورهش کردن دیگه، پخش بشه توی کتابا و کتابا هم بخونن و مثل وصیت‌نامه خمینی که من اینجا وقتی دادمش ترجمه کنن، یعنی نمره ما ترجمه کنن، مونده و یارو قفل کرده بود، میگفتش که وصیت‌نامه خمینی چه ربطی به بازیگری داره، قرآن چه ربطی به بازیگری داره، تاریخ اسلام چه ربطی به بازیگری داره، متون عربی 1 و 2 چه ربطی داره. حتما کتاب داستان حاج قاسم هم حتما ربط داره به همه چی دیگه. بله 12 میلیون نفر در ایران مجرد آماده ازدواج هستن. من نمیگم، نماینده مجلس نایب رئیس دوم مجلس میگه. گوش کنیم ببینیم مملکت ما به کجا رسیده. اون موقع آموزش و پرورش به جای این که بیاد فرهنگ سازی کنه، داستان حاج قاسم داره تو پاچه مردم میکنه.
سالهاست در حوزه ازدواج ما دچار مشکلات عدیده‌ای هستیم. در 2 دهه قبل، نزدیک به 2 دهه قبل، در همین مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل ازدواج جوانان به تصویب رسید با این روی کرد که وصلت مقدس جوانان رو آسان بکند، اما در پستوی سازمان‌های مختلف خاک می‌خورد. علی‌رغم پیگیری مجالس گذشته، گزارش‌های نظارتی که در این حوزه تهیه شده، تذکراتی که داده شده، متأسفانه آثار عملی پیدا نکرده. با تذکرات مکرر و مطالبات جدی حضرت آقا در حوزه برطرف کردن موانع فرزندآوری، نزدیک به 1 دهه است مجلس تلاش کرده در حوزه آسان کردن فرزندآوری و فرزندپروری سالم قانونی رو بگذراند. مجلس 8، 9، 10 این هم متاسفانه به علت اینکه شاید کمی مجلس در عزم خودش جدی نبوده و به خصوص دولت‌ها در تأمین بار مالی این همکاری نداشتند، این هم متاسفانه به جایی نرسیده. ما امروز 12 میلیون جوان در سن ازدواج داریم که باز متاسفانه نزدیک به 1.5 میلیون نفر اونها در آستانه تجرد قطعی هستند و در آستانه سن یأس ازدواج هستند. بنده به نوبه خودم هم امیدوارم، هم تلاش خواهم کرد و مطمئنم جمع همکاران انشاءالله، چون باز در همین سخنرانی های اخیری که حضرت آقا داشتن، در همین صحبتی که به صورت ویدیو کنفرانسی با نمایندگان مجلس داشتن، این موضوع رو مجدداً روش تأکید کردن. حتما مجلس 11 باید برای این مسئله جدی ملی یه فکری بردارد. در قالب‌های مختلف جمعی از همکاران جمع شدن، خبر دارم فعالیت‌های شروع شده.
مجلس ولایی، یعنی این که هر کسی که تریبون دستش میاد با 60 دفعه بگه حضرت آقا اینا فرمودن، حضرت آقا اونا فرمودن. بابا بس زخم شد خدا شده، حالا آدم به هم میخوره. 12 میلیون مجرد داریم در سنی که میاد ازدواج کنه، 1.5 میلیون بیخیال شدن دیگه رفتن دیگه با حال خودشون پیر پسر و پیر دخترن دیگه، چیزایی که اینا خودشون میگن دیگه. بعد به جای این آنتیک گوش کنید دیگه، ببینید چه اراجیفی میان تو تلویزیون میبافن به جای اینکه مجردها رو سر و سامون بدن. یعنی ربطش واقعا هیچی نداره. گودرز و شقایق آدم نمیتونه به هم ربط بده. ولی
امام سجاد علیه السلام فهمدن باشه و به خاطر این ارادتت امروز چشمتو روشن میکنه. تشت رو گذاشتن مقابل تاجر، مقابل خودشون ظرف آب رو دادن دست تاجر، فهمدن بریز رو دستای من. تاجر آب ریخ، حضرت دستا رو شستن، یه سوم تش پر شد. آقا فهمدن بسه، بگو ببینم داخل تش چی می‌بینی. این یه نگاهی چگو آقا خب آب دیگه از دست مبارک چتون ریخته. حضرت فهمدن درست نگاه نکردی، اینا تمامش مرواریده. نگاه کردید یه سوم تش همه شد مروارید. آب بریز ریخت، حضرت دستا رو شستن، دو سوم تش پر شد. چی می‌بینی؟ گو آقا مرواریده روشم آب. فهمدن نه، اینایی که روی این مرواریدا می‌بینی یاقوته. درست نگاه کن، نگاه کردید همه یاقوت. آب بریز ریخ، حضرت دستا رو شستن، تشت پر شد. چی می‌بینی؟ گو آقا جان مرواریده هست، یاقوتم هست روشم آب. فهمدن نه، اینایی که روش ایستاده اینا زمرد سبز رنگ. درست نگاه کن، نگاه کردید بله همه شد زمرد. همونجا سجده کرد.
ها آقای رئیسی، شما سیدی، کنار امام رضایی، دلت پاکه، دعا کن روحانی رای بیاره.
بله، ما هم دستمون اینجوری به هم بزنیم بینیم یاقوت که ایچی پهن و نمیدونم چی از آدم نمیدونم بیرون چه چرت و پرتایی میگن و ملت هم اینجوری دهنشون رو وامونده، اینجوری منبر پا منبر نشستن. یا حسین یا سجاد یا زن و رابطه که بودن بیمارم بوده. حالا بماند دیگه، روحانی هم رأی آورد، دیدی چه فاجعه‌ای به وجود آمد، و اونم حضرت آقاشون که 12 میلیون مجرد قطعی در مملکت، اون مجردی که آماده ازدواج، ولی یخچال سایت بای سایت، سایت بای سایت، 60 میلیون 70 میلیون پول پرایده. در مملکت ما روز نیست که نگن فلان کس رو به جرم اختلاس گرفتن، فلان کس رو به جرم فلان چیز گرفتن. چند هفته پشت سر هم هست که میگیرن به جرم دعانویسی و فال قهوه و این صحبت ها. گوش کنیم بازم ببینیم که یه نفر گرفتار، ببینیم این چی میگه.
اینم رمال شیاد در فضای مجازی که بیش از 2000 نفر فالوور داشته و حسابی هم سرکیستشون کرده.
تو اینستا چی تبلیغ میکردی؟
دعانویس.
دعانویس؟ میگفتی کارتون رو حل میکنن؟ چقدر میگرفتی ازشون؟
افراد عادی 200-300 تومن، ولی چند تا شاکی بالای میلیونی داشتن.
یه چند نفر اینجا شاکی هم اومدن ها، اومدن ولی خب دوست ندارن تصویرشون پخش بشه. فقط ما ازشون میپرسیم چقدر شما پول دادید؟
1,200,000.
1,200,000. شما؟
13,500,000.
13,500,000. شما؟
6,500,000.
این آقا رو چجوری تصور میکردی تو فکرتون؟
یه آقای پیرمردی تصور میکردم که حالت عزلت نشینی و اینا داره.
من هم طور یه پیرمردی که دعانویسه.
شما چی فکر میکردی ذهنتون؟
یه شخصی خیلی سن بیشتر از ایشونه، انقدر جوان.
با چند نفر از مالباخته هم تو شهرستانهای مختلف به صورت تلفنی صحبت کردیم.
ایشون چقدر کلا برداری کرده از شما؟
نزدیکی 200 تومن.
مشکلتون حل شد؟
نه.
توصیه‌تون به مردم چیه شما خودت؟
اصلا هم چه کاری انجام ندادم. کاملا اشتباهه.
چقدر شما پول داده بودید؟
1,000,000.
مشکلتون هم حل شد یا نه؟
نه.
متوجه شدید که کلا برداری کرده؟
بله.
بهش گفتید پولتون رو بهتون برگردونه؟
قرار شد که پولمون به اون برگرد بوده، در روزی که قرار شد پولمون برگردونه کارتش
رو تایید کرد. باور کردنی نیست. 6 میلیون 13 میلیون 10 میلیون دادن به یه آسمون جلی که یارو پیرمرد تصور کرده. خب من خودم گول خوردم، از اینجا پول فرستادم برای یه بابایی که گفته من در حالت نزارم، در حالت زارم، در حالت بدبختی هستم، بعد یهو تقلش در آمده طرف تو پاتایا پیدا کردن. حالا بماند، مشکلی نیستش، ولی اینکه شما پول رو به بدبختی در بیاری بری دعا نویس که دعا بنویسه که شوهرت مثلا سر به زیر بشه، دعا بنویسی که مثلا خواهر شوهرت مثلا زبونش قفل بشه، دعا بنویسی مثلا مادر شوهرت مثلا چی بگم لال بشه، مادر زنت فلان بشه. من نمیدونم واقعا اینا تو چه عصری زندگی میکنن. البته اینا که آدم عادیشن، نماینده های مجلس داشته باشیم. ما میلیاردها دلار نفت فروختیم به کره جنوبی، داشته باشیم اینا پولمون رو نمیتونیم بگیریم. نماینده آمده میگه که آقایون گوش کنید خودتون، یعنی فاجعه است مملکت ما. خدا شاید یه سیریک بزرگه.
همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میخوام فعلا پخش برنامه‌های ساخته شده در کره رو از صدا و سیما مورد تأمل قرار بده. همه عزیزان هم در این جهت همراهی و همکاری خواهند کرد انشالله.
از کشورهای بزرگ اسلامی بود،
الازهر هزار ساله داره. به چه روزگار سختی دچار بوده این فرعون بدبخت، چه بسال بلایی به سر مردم آورده بوده. این مردم زنده، این مردم بیدار، این مردم انقلابی خفه شده بودن، جلوشون گرفته بود، نفسشون در نمیمد. من رفتم چند سفر میدم از وزید چه خبره. خب اونا رو ببینید.
بله، نماینده مجلس را دیدید و شنیدید که آمد میگه که سریال جومونگ رو پخش نکنید برای هزارمین بار که کره‌ای‌ها ادب بشن. یعنی این سوادشون تو حلق ما بره دیگه، چی باید بگیم دیگه. اعتراف مجتهد خیلی معروف در قم، گوش کنیم و ببینیم و بشنویم که اعتراف میکنه فرهنگ چندین هزار ساله و تمدن چندین هزار ساله و به کوروش و داریوش و اینا. گوش کنیم، بد نیست از زبون آخوند، آخوند مجتهد در بیاد بیرون، خیلی نوبره.
حتی منشور کوروش با یکی از عیب‌هایی که داریم، حالا به ما عیب میگیرن، خورده میگیرن و انتقاد از ما میکنن، اصلا منشور کوروشه. چون بنده تجدید میکنم از منشور کوروش، من تجدید میکنم. آقای میگن نه، اسلام آمده و قبل از خودش از بین برده. این معنا رو من قبول ندارم. اسلام آمده هرچه قبل از خودش از بین برده. این تفکر سفیفه ایست، تفکریست که بعد از پیغمبر در سفیفه بنی ساعد درست کردن. یعنی عمر بن خطاب آمد و گفت که ما قرآن رو داریم، حسبنا کتاب الله، غیر قرآن دیگه بریزید دو. و لذا ایران هم که حمله کردن، حمله عمر بن خطاب کرده. حوادثی که در ایران پیش آمده، من بارها گفتم ما بی خود نیم نقد کنیم تاریخ رو. اینجا کتاب سوزوندن، کتابخانه سوزوندن، اما کی سوزونده؟ تفکری که ما غیر از قرآن چیزی نمیخوایم.
بله، آقای عباسی رو شنیدیم، تئوریسین جمهوری اسلامی که بهتون گفتم کیسینجر اسلامی خودشو نام نهاده، میخواد کاندید ریاست جمهوری 1400 بشه. بخشای صحبته یا اراجیف این عزیز نفهم رو بشنویم و ببینیم و بعدش سریع بریم سراغ محرم که گفتم هنوز شروع نشده، ببینیم چی جوری دارن سرکله خوشونه. این فیلم هایی که دو سه روز پیش آمده بیرون، یعنی جدیده، فکر نکنید که از قدیم دارن یه مقدار شیطنت میکنن. اول عباسی رو بشنویم و ببینیم و بخندیم و بعدش
این سراغ محرم. با انگیز مذاکره بردیم که اینو محقق باشه. یک، آمریکا تمام وبسایت‌های پرنشو ببند. دو، باید حجاب رو به رسمیت بشناسید، بپذیرید حجاب بشه. سه، باید وال استریت رو به عنوان مرکز ربای جهانی ببندید، اقتصاد ربوی رو باید بذارید کنار. چهار، اسرائیل و بساتش رو از اینجا جمع کنید ببرید. آمریکا باید بپذیر مسلمان بشه. از من به شما نصیحت، تا اینا رو به دین خودتون در نیاوردید دست از سرشون برنگردید. آمریکا اگر ما نریم زیر دو خم این که آمریکایی‌ها رو به دین خودمون در بیاریم، شیعه 12 امامیشون کنیم، آمریکایی‌ها رو ما رو به دین خودشون در میارن، ما رو رباخار و فاسد و سبک زندگی آمریکایی میکنن. این اصل غلطه. تا کل جهان رو به دین خودتون در نیاوردید نمیتونید از پا بشینید. حضرت موقع زور نمیکنه. روک
یعنی فاجعه است. یعنی شما تجسم کنید اردیبهشت 1400 جمهوری اسلامی مونده، انتخابات انجام گرفته، کسی هم شرکت نکرده، از صندوق انتخابات حسن عباسی میاد بیرون. یعنی همینا رو ترجمه کنن، یعنی کرکر خنده است. یعنی یه سور به احمدی نژاد زده. یعنی این اتفاق میفته وقتی احمدی نژاد این کار رو کرد دیگه، میخواستی آقای عباسی نشه، میشه دیگه. و اینم آرزوشه دیگه، پرنا رو ببند از اون پرنستانان باید اعدام کنه و وقت باقی غذایی که خودتون شنیدید. حالا وقتی میگن آب که سربالا میره قورباغه ابو عطا میخونه، یک خانم حزب الله لبنان آوردن، زبون سلیس فارسی هم صحبت میکنه، روبروی نادر طالبزاده در کانال افق از اطلاعات سپاه و برنامه فکر کنم جهان آرا سال هر چی هست اینا. و ببینیم چی میگه، چه توهینی میکنه به مردم و ارتش و سپاه ایران.
خیلی تو خیابون به ما گفته میشه وقتی تشخیص میدن من یه خانم لبنانی هستن، میگن شما نون و آبمون میخورین، شما لقمه سر سفره بچه ما رو دارید میگیرید، شما اینجوری، شما اینجوری. بذار من رو که اینو بگم، ما به خاطر ایران خیلی کارو کردیم. ما این سپری که بیرون از کشور که اگر کسی میخواد کوچکترین اشاره به ایران بکنه همه ماها می ایستیم و می جنگیم و دفاع میکنیم، بچه هامون و جوان هامون و همسرانمون و خونه هامون دادیم. اینو این کار رو قبلا کردیم. من میخوام به خانواده ایرانی بگم اگر یه لقمه از سر سفره کم بشه مالی غریبی نرفته. برای کسی که رفته هم اونم سپاه شما بیرون از کشور هستن.
یعنی به این صورت من معنی میکنم که ما اونجا می جنگیم با اسرائیلی ها و شما در کشور خودتون امنیت دارید. ما جای دور نرفته لقمه کردی تو دهن زن بچه ما، 6 ماه 3 ماه خونه های خراب شده حزب الله لبنان را ساختید، سر به فلک کشید با پول مردمان شما، بعد ما جنگید شما امنیت داشت. امنیت را در برنامه صفحه کلاج دیدید که یک نرخر هجوم آورد و توف انداخت صورت 3 تا دختر خانم 19 ساله 18 ساله و 17 ساله. اینه مملکت ما. توهینی کرده ارتش، توهینی میکنه به سپاه که من و تو، من و ما میمونیم در لبنان میجنگیم با اسرائیلیا که شما در کشورتون راحت امنیت داشته باشید. گودرز و شقایق چقدر قشنگ به هم پیوند دادن. امیر عبداللهیان یک بی پدر و مادری که در امور خارجه وله از بیت رهبری، در حالی که حکم اعدام 3 جوان را در ایران دادن که بازم من یه اشتباه کردم، بودم اون هفته جوان زیر 22 ساله در اصل یکشون 27 سالشه، در اصل فرق نمی‌کنه جوونه، و ایشون توییتی کرده در رابطه با این جوونا، نه در باره جوانان در بحرین. گوش کنیم و ببینیم و ارث بخوریم.
زمانی که ما ایرانی‌ها برای جلوگیری از اعدام 3 هموطن بازداشت شده‌مون در حال تشکیل یکی از بزرگترین فریادهای مجازی تاریخ بودیم، میر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس ایران هم به کمپین اعدام نکنین پیوست. میر عبداللهیان اما فراموش کرد تو مجلس چه کشوری فعاله. اون توییت کرده تایید حکم اعدام 2 جوان بحرینی در سایه کرونا نشون میده شکاف آل خلیفه با ملتش عمیق شده. شکنجه اعدام و نقض سیستماتیک حقوق بشر. خب حالا اجازه بدین هفته اشتباه میر عبداللهیان رو تایید اعدام 3 جوان ایرانی در سایه کرونا نشون میده شکاف جمهوری اسلامی با ملتش بسیار عمیق شده. شکنجه اعدام و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو محکوم میکنیم. جمهوری اسلامی به جای قرارداد ترکمنچای با چین باید به اصلاح رابطه با مردمش بپردازه. هشتگ اعدام نکنید. آیا مسئولین جمهوری اسلامی دست از شباهتشون با سنگ پای قزوین برمیدارن؟
بله آقای روحانی عزیزم، آقای روحانی عزیزم، بهترین کار الان برای ما بازیگران با توجه به کرونا و وضعیت میشه خیابون کندن با عزیزهای دلمون. بازار اقتصادی خرابه، بازار خرابه، دلار بالاست، خونه بالاست، جوانا بیکار بیپول. الان برکت الله گفتم که تو جریان باشید داشت داشت هستم کلیدو بگیر ببین کجاست، شاید افتاده تو زیر شلوارید.
بله کل بکشیم و دست بزنیم و شادی کنیم. حضرت علی با فاطمه زهرا ازدواج کردن و این چند روز پیش بود تولد ازدواجشون و خیلی ایران اسلامی گل و بلبل بود و به سبزا هم آراسته شد و هرچی گشتم یه ویدئوی پیدا نکردم، پیدا نتونستم بکنم از یک روحانی آخوندکی که آمد گفتش که شب که میخواستن خواستگاری علی رفت خواستگاری فاطمه زهرا که میرن توی اتاق میشینن و اینا، میگفت علی عمامش داد بالا نور داد بیرون، بعد فاطمه یکم بوسری داد بالا نور داد بیرون، بعد داره علی یکم داد بیرون نور پخش تو چه اسمش تو اتاق، بعد فاطمه بوسری داد بیرون، بالاخره رسید به جایی که اصلا داره خورشید آمد وسط، یهو اصلا محمد پرید وسط گفت آقا جان مادرتون برو همدیگه رو کم نکنید، شما دوزین کنید زن و شوهر بشی. در سال مبارک باشه این ازدواج و ایشالله که به خوبی و میمنت و خوشی و شادی بریم داشته باشی. بله، به بخش زیبا و شیرین جغجغه نظام رسیدیم و دوستان خیلی برای بخش مورد توجه قرار گرفته. همون دو حالتی که داریم، حالت اولش سوتیا و بیسوادیشو میذاریم و دومی هم که در رابطه با ادبیات نظامه که میذارم تو دهن این قورت میده و میجبه و نشخار میکنه. بریم بخش مسخرهش رو گوش کنیم و ببینیم چه بلایی دوستان سرش آوردن که میخواد از همه جریمه بگیره و پول بگیره و بعدش کجا بره.
Time now for the ridiculous. And tonight we're adding anyone who missed out on Dingus Day.
و هم کلی وقت خسارت پولی به من بدید که پولا رو ازتون میگیرم، میرم حالا در بهترین پیچه دنیا خرج میکنم، عکس و فیلمش هم میگیرم تا جونت در بیاد. شماها بعد
I'm not going to let you do this on this. All right.
بله، ایشون اگه اذیت کنی میره شکایت میکنه، بعد میره شکایت که کردش، پول میگیره از شما که اذیتش کردید و میره تو بهترین پیچهای دنیا بهترین عشق و حالا را میکنه دیگه. پیچ و موره نه، تو سواحل دنیا منظورشون بود، پیچهای دنیا. بله، بریم ادبیات نظام هم که تو دهن این بابا میذارن گوش کنیم و بیاییم و یه تفسیر کوتاه و بعدش هم دیگه برنامه رو ببندیم.
تو ایران حتی اون کسی که داره آشغال جمع میکنه، اینم بهتون بگم، اینه که آشغال جمع میکنن پولدارای دنیا نه، چون الان بهش میگن طلای کثیف. این که حالا فیلم در میارن آی مردم ایران آشغال جمع میکنن، اتفاقا دم جمهوری اسلامی گرم از این نظر، برای که بحث جمع کردن آشغال نیومده جلو بقیه رو بگیره، در دنیا جلو همه رو میگیرن که کسی آشغال نتونه جمع کنه، چون آشغال جمع کردن و کار دولت میذارن که پولش بره تو جیب دولت و قیمت زباله بهش میگن طلای کثیف. ببین نامش طلای کثیفه. به مراتب اصلا یک مافیایی تو دنیا داره پولهای میلیاردها دلار سر همین آشغال جمع کردن ها جابجا میشه. دم جمهوری اسلامی گرم که این قضیه رو هنوز مافیایی نکرده. شما این مردم عادی، افراد عادی میرن آشغال جمع میکنن.
حالا متوجه شدید که این بابا چگونه مسئله رو میپیچونه، چگونه صورت مسئله رو پاک میکنه و اون بازیافت زباله ها که پلاستیک ها یه طرف، نون خشک یه طرف، آهن یه طرف، متال یه طرف، اینا کار اون شرکت هایی هست، کار شهرداری ها نیست، کار شرکت هاست که یارو توش هلند من میگم، شرکت هایی هست که اینا رو بازیافت و ماها به قول معروف خونه، اونایی که تو خونه هستن آشغالا رو مثلا تو روز کاغذ یه جای برای پلاستیک هست، جا برای آشغال هست، یه جا برای سبزیجات هستش، اینا بازیافت شده، اینا میرن تفکیک میشن و دوباره بازیافت میشن، دوباره مورد استفاده قرار میگیرن. طلای کثیف، طلای سیاه، نمیدونم هر چی که این بابا داره اسم گذاشته، ولی اون کسی که من نمیدونم اسم اینا چی باید گذاشت، ولی به شما میگم، اون کسی که در ایران سرش هم میکنه توی زباله، اون صندوق زباله، اون کانتینر زباله، اون دنبال یه لقمه نون میگرده، اون دنبال این نمیگرده که بیاد طلای کثیف جمع کنه بره بفروشه. اگرم این کارو میخواد بکنه میلیاردر نیست. فقط همین واقعا آدم میمونه، یعنی سر تعظیم میگن چی میگن میاره خم میکنه برای دقاحت این بشر. برای چیزهای دیگه هم هستش که اگه میذاشتم خیلی عصبانی میشه دیگه، این دفعه خیلی محترمانه تر گذاشتم براتون. به پایان برنامه این هفته یه صفحه کلاژ شماره 133 رسیدیم و سپاسگزارم که تا اینجای برنامه با من همراه بودید. ممنونم که من رو دنبال میکنید و این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. اگر که احساس میکنید این برنامه میشه توسعهش داد، لطف کنید به دوستانی که نمیشناسن معرفی کنید و هم رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، هم تلویزیون میهن که این برنامه به طور مدام پخش میشه در طول هفته از این دو رادیو و تلویزیون و حتی رادیو اعتراف بهبهانی، رادیو میهن جناب بهبهانی، احتیاج به ساپورت داره، ساپورت مالی. با ساپورت شما این رادیو تلویزیون ها میتونن ادامه حیات بدن، میتونن ادامه بدن و برنامه تولید کنن. خواهش میکنم، نه پولش جیب من میره، نه تو پولش جیب آقای بهبهانی میره، نه آقای اوحدی، فقط برای این بشه که بتونن و بتونیم برنامه های بهتری تولید کنیم و در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان. انتقادی پیشنهادی دارید به آدرس ایمیل من که از ابتدای برنامه جناب بهبهانی گذاشته و الان من خودم میگم hamid@gmail.com و این زیرم به طور مدام شما میخوند و میبینید ایمیل بزنید، پیشنهاد انتقاد چیزی دارید من در خدمتتون هستم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تا هفته آینده 134 امین قسمت صفحه کلاژ، خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
گل ریحون بوته یاسم، عطر تو باسم بهترینه، مثل پیچک میپیچه صدا، زنگ خنده ها دل نشینه، ماه من روی زمینه، هر شب کنار من میشینه، نمیخوابم تا اون نخوابه، آخه قشنگیش بینه. خورشید به گل تابه وقتی چشمای تو خوابه، موها جاده شماله، پیچ و تابه تو این نمه نمه ما بیرو تو دل وارو. بذار بگم یه دیوونم پیش توی هوش و حواسم، یه سر داری هزار سودا، چه زیبایی تلی بودن بالا، تو هر جایی بگی میام، از این سر تا اون سر دنیا. به خورشید بگو نتابه وقتی چشمای تو خوابه، موها جاده شماله، با پیچ و تابه تو این نمه نمه مثل مجنون، بیا بزنیم ما بیرون.